غرب اندیشه جبر مادی قیام میکنه و مایه های فکری این اندیشه رو بنا می نهد و بعد و درست مقارنه، یعنی تقریبا مقارنه همین حرکت اوست که در یک سو هم حرکت باز جبری مادی مارکسیستی در بخش دیگری از غرب شروع میکنه به رشد کردن و اوج پیدا کردن. اینا تقریبا مقارنه هم رشد میکنن، تقریبا مقارنه با کمی تفاوت. و این خیلی قبل از تولد سارتر اصلا، بعدها این منتقل میشه به شاخه های مختلف با یه فاصله زمانی خاص که این در خور مطالعه است. در یک سو به یاسپرس منتقل میشه که او با اعتقاد به خدا و نوعی خدا باوری مطلب دنبال میکنه و از یک سو به هایدگر که او لااقل در آغاز با نوعی تفکر مادی او رو دنبال میکنه و سارت تازه از شاگردان هایدگر هستش. بنابراین مسئله اینجور نیست که در این یاد داشت خواستید اکسیستانسیالیسم رو یک سره به سارت متصل کنید، اونم اینجوری. لطفاً بفرمایید این دعای زیر ثم رددنا اسفل سافلین با آیه انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفورا چه تناسبی دارن؟ چگونه بین این دعای را میتوان توجیه کرد؟ عرض کردم دیگه، خدا انسان را آفرید، اول کجا؟ اول انسان را آفرید مسجود ملائکه و در بهشت و متنعم. خب تا اینجا که بود آلودگی هم نبود، ولی زمینه آلوده شدن بر او بود. شیطان میاد، ابلیس میاد، او رو فریب میده، آلودش میکنه. قل نهبطوا منها جمیعا، بهش به انسان و به شیطان و به ابلیس و به همه، به انسان و آدم و حوا و ابلیس همه گفته میشه برید هبوط کنید، برید به اسفل سافلی، برید توی طبیعت، حرکت به سوی خدا را از طبیعت تاریک آغاز کنید. این منافاتی با انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفورا پیدا نمی کنه. خداوند راه را به اون نشون میده با همون هدایت درونی و هدایت برونی. حالا این انسان است که انتخاب میکنه یا راه را یا بیراه و گمراهی را. یکی از برادران نوشتن که این اللذین آمنو در سوره تین استثناس از خود رددنا و اسفل سافلین، یعنی آیه رو ایشون اینطور فهمیده است که ما انسان را به اسفل و سافلین فرستادیم، به اون پایین 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 ها، مگر انسان‌های با ایمان، یعنی اونا را به اسفل و سافلین نفرستاده ایم. و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددنا و اسفل سافلین الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون. این استثناء را این نویسنده سوال اینجوری فهمیده، یعنی ما انسان را در بهترین ساخت آفریدیم، بعد او را به اسفل و سافرین فرستادیم، اما غیر از مؤمنین اونا رو به اسفل و سافرین نفرستادیم، یعنی اون رو بالا بالا نگهشون داشته بودن؟ نه، این اگر به معنی پاداش بود این حرف صحیح بود، یعنی ما اونها رو در به جهنم بردیم مگر مؤمنان، ولی این در اون رابطه نیست. این در رابطه همینه که انسان را آفریدیم در بهترین ساخت و بهترین جایگاه هم داشت و در بهشت الهی هم بود، اما بعد دچار هبوط شد. هبوط همه آمده اند و حالا باید از طبیعت دو مرتبه پرواز شروع کنن. بلا آخه نمیشه، برای این که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، این بین خلقت و بین جهنم یه فاصله زیادی هست. خوب
در رابطه با اون جمعش میشه دیده
نبینید، اون ان الانسان لفی خوص داره سرنوشت انسانو میگه، ولی این طور این مسیر انسانو میگه، این مسیر انسان رو میگه. بنابراین به نظر میاد که با این معنا سازگارتره. شما میخواید اسفل و سافلین را در برابر لهم اجر غیر ممنون قرار بدید،
عذاب
آخرت میشه. قرآن ذو وجوهه به تعبیر نهج البلاغه. من نمیخوام بگم منحصرا اون وجهی که بیان کردم هست، این احتمال را نفی نمیکنم به عنوان یک احتمال، اما برداشت خودم از آیه اون برداشتی است که عرض شد که او بیش از این را میخواد بگه. صرفا گروه بندی نیست، بیان مسیر هم هست. یعنی استنباطی که بنده دارم اینه که این با همون داستان هبوط، هبوط آدم متناسبه. میخونه دیگه، برای اینکه ما او را به اسفل سافلین بازگرداندیم، حالا وقتی اینو بازگرداندیم در برابر این بازگرداندن اون کسانی که ایمان و عمل صالح ندارن در همون جا میمانن، اونهایی که ایمان و عمل صالح دارن بر میگردن به جایگاه قربشون، مثل اینه که به اونجا اصلا نرفته باشن. یعنی استثناء استثنائیست ناظر به این گونه، یعنی ردشون، این ردی را که قلم تقدیر در مسیر او نهاده بود، این رد رو با اون رشد جبران کرد، مثل این که او رو رد نکردن. استثناء چنین معنی میده. این از این نظر است که ثم رددنا و اسفل سافلین اگه بخواد عطف بشه به لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، با اون معنایی که با این وجه دومی که شما بیان کردید، اونجا معنی لطیفی ازش در نمیاد. دقت میکنید، ما انسان را در احسن تقویم آفریدیم، سپس چی؟ اونم کاری که بگه ما کردیم، سپس چی؟ البته در رابطه با جهنم، ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس هست، اون اشکالی نیست، اما در اینجا به دنبال خلقت انسان در تاریخ انسان و آدم چه ردی هست؟ رد هبوط به نظر مناسب تر میاد. استثناء استثنایی میشه با اون بیانی که گفتم، به اون صورت که به ذهن شما میرسه دوگونه کردن است. نه، خلقت انسان که این نیست. آدم رو که آفریده اول کجا بهش جا داده؟ اول در بهش جا داده، یعنی به دنبال در اول خلقت که هبوط نیست. هبوط آدم پس از گناهه، نه انسان. این داستان انسان در قرآن، داستانی که خداوند همیشه در قرآن میگه، داستان انسان در قرآن طوریست که مخصوصا وقتی الانسان میگه، البته الانسان گاهی الف لام عهده گاهی الف لام جنسه، ولی اینها عطف میشه، مثل اینکه در آیات خلقت داره میگه ما انسان را از خاک آفریدیم ثم جعلنا نطفه فی قرار مکین بعد خلق الانسان من طین. اینا در قرآن هست، اینا زبان قرآنه، چیزی نیست. در برتری طلبی مثل اینکه شش و نیم شد، حالا یه چند دقیقه دیگه سوال جواب میدیم. در برتری طلبی که اشاره فرمودید، آیا قرآن مجید وقتی میفرماید و سابقون از سابقون اشاره به همین مطلب است یا نه؟ همچنین آیه های مانند اولئک لهم الدرجات الاولى، البته اشاره به این مطلب نه ولی مبتنی بر این مطلب است، اشاره نه ولی مبتنی است که انسان تعالی طلبه. استعلاء بده، استعلاء یعنی انسان در این زمین بخواد، در روی زمین بخواد، تو جامعه برتری طلب و تفوق طلب و ریاست طلب باشه، این بده. اما انسان تعالی طلب و پیشرفت طلب باشه، این بسیار خوبه. استعلاء یعنی اینکه انسان بخواد بر دیگران اعمال برتری کنه، این بده. انسان بخواد در راه، در هر راهی از دیگران جلو بیفته، اون خوبه. بنابراین رو به علو رفتن به شرط اینکه مستلزم باز داشتن دیگران از تعالی نباشد بسیار خوبه. هر جا مستلزم باز داشتن دیگران از تعالی باشه، این میشه استعلاء، این بده. برای که ممکنه برادرها و خواهرها سر وقت برنامه داشته باشن، سوالات رو به همینجا پایان میدیم که اگر برنامه بعدی هم دارن بتونن انجام بدن. الرحمن الرحیم. آخر بحث پیشمون این مطلب بود که خدا انسان را با خصلت‌ها و ویژگی‌ها و امتیازهای آفریده که نتیجه خود به خودی این خصلت‌ها و امتیازها این میشه که انسان مسئوله. یه موجودی آگاه باشه، بتونه آگاهی روزافزون داشته باشه، قدرت و توان کار و حرکت داشته باشه، انگیزه های حرکت داشته باشه، بتونه توان حرکتش و قدرت تلاشش را هم روزافزون کنه. خلاقیت داشته باشه، بتونه نوآفرینی کنه، گره گشایی کنه، بن‌بست شکنی کنه، توان خوب و بد داشته باشه. و براش هدفها و کارها و خواسته ها خوب و بد داشته باشه، زشت و زیبا داشته باشه، راه و چاه براش وجود داشته باشه در مسیرهای مختلف زندگی، و آینده سازیش بر این پایه ها به دست خودش سپرده شده باشه، چنین موجودی خود به خود مسئوله، مسئول در برابر وجدان خیش، همون وجدانی که به او نیک و بد رو میگه و براش مطرح میکنه، و مسئول در برابر خدا. و حتی مسئول در برابر دیگران، چون انسان‌های دیگه هم به دلیل اینکه اهل بد و خوب کردنن میان به آدم میگن فلانی کار بدی بود کردی، به به چه کار خوبی کردی. اینا آثار و نتایج خود به خودی این ساختار انسانه. چرا انسان مسئول است؟ چون انسان است، چون این ساختار را دارد. این مطلب آخر و پایان بحث جلسه پیش بود. بعد میبینیم که تکیه رو مسئولیته. ولتسألن یومئذن عن النعیم، در سوره تکاثر خطاب به همه اعلام میشه ای انسان ها در روز قیامت، در روز پاداش و کیفر، در روز حساب از همه شما سوال میشه در باره هر نعمتی که به شما داده شده، هر امکانی که به شما داده شده که با اون چه کردی. و قفوهم انهم مسئولون، آها نگهشون دارید، ایست بازخواهی. باز پرسیدن، نگهشون دارید، اینها باید جواب بدن. و انسان اون چیزی که به عنوان یک روز مهم از دیدگاه قرآن پیش روی خودش داره یوم الحسابه، روز حساب رسی. و برای انسان خداگاه بیدار هر روز روز حساب است. هر روز حاسبو قبل ان تحاسبو، قبل از اون که از شما حساب بخواهند خود به حساب خویشتن برسید. هر روز براش روز حساب کشی از خویشتنه. این حساب رسی، این حساب کشی در سه زمینه است. یک، در زمینه اون چه در محیط طبیعی دست آفرینش در اختیار انسان گذاشته. این یک نعمت است از اون نعمت ها که ولتسألن یومئذن عن النعیم. دو، در درون خود انسان اونقدر نعمت نهان و آشکار خدا به آدم داده، اونقدر گنجینه های نهفته در اختیار انسان قرار داده که نسبت به کشف و استخراج این گنجینه ها هم مسئوله. سه، در رابطه با محیط اجتماعی، رابطه‌ای که انسان با محیط اجتماعی داره و محیط اجتماعی با انسان داره، این رابطه خود یک بستر رشد و تکامل است. و یه دوشکی هم هستش که هم آدم باید خودش بدوزه هم باید روش بخوابه. بستریست که خود انسان میسازه، خودش میدوزه این دوشک رو، خودش هم ازش استفاده میکنه، روش آرامش پیدا میکنه. خانه ایست خودش میسازه و خودش در آن سکونت میکنه. بنابراین این هر سه زمینه رشد و زمینه بهره‌مندی است و زمینه سازندگی است، خودسازی و محیط سازی، چه محیط طبیعی چه محیط اجتماعی. ما حالا در این بحث امروزمون میخوایم اینها رو به دقت بیابیم. یک، محیط طبیعی. از که میخوایم انسان را انسان بدونیم؟ از هر وقت دلتون میخواد. از نخستین سابقه ژنتیکش، از نخستین موجودیتش به صورت نطفه مجزای زن و مرد، از نخستین مرحله موجودیتش به صورت نطفه آمیخته زن و مرد. از اون وقت که علقه میشه بسته خلخت خونیست، از اون وقت که پاره گوشتیست مزغه است، از اون وقت که ساختمان اندامهاش تمام میشه و در او روح الهی دمیده میشه و آفرینشی دگر میابه، خلقن آخر. از کی این انسانه؟ از اون وقتی که از رحم مادر بیرون میاد درست میاد توی طبیعت، اما اون موقع طبیعت غیر از اون که مادر بهش میده صرفا یه هواییست که میخوره و نوریست که میبینه. از اون وقتی که غذاخور میشه و میتونه بیش از این از طبیعت استفاده کنه، از اون وقتی که را میفته و میتونه میدان وسیع تری از طبیعت را بپیمایه، از اون وقتی که از خونه هم میاد بیرون، یک انسان دارای اختیارات قانونی میشه، در به سن بلوغ میرسه. از هر وقت دلتون میخواد، حالا دست کم میگیم از این آخری، یعنی از اون وقتی که به راستی اوان مسئولیت اجتماعی و قانونی اوست. در تمام این دوره‌های گذشته هم انسان با طبیعت، با محیط طبیعی رابطه داره، از طبیعت میگیره و به طبیعت میده. ولی حالا شما این رو فکر کنید که بیشتر مربوط کنیم به اون وقتی که انسان میتونه تو طبیعت بدره، از این ور از اون ور. انتخاب کنه و برگزینه. به هر حال طبیعت با انسان پیوندی دیری نداره، مادر انسانه. و انشأکم من الارض، خدا شما را از زمین آفرید، زمین مادر انسان است. و زمین مهد و گاهواره انسان است. و زمین جایگاه و بستر انسان است. پس انسان با زمین، با طبیعت رابطه وسیعی داره، رابطه دیرینه و گسترده و متنوع. یک، محیط طبیعی، طبیعت مادر و بستر و گاهواره انسان است. نقش مادری داره که از او پدید آمده، نقش بستری داره که در او آرمیده، و نقش گاهواره داره که با حرکت او رشد میکنه. برای انسان آفریده شده. خلق لکم ما فی الارض جمیعا. این مهمه. از دید جهانبینی اسلام، آنچه در زمین است، بلکه قرآن آنچه در جهان طبیعت است، آسمان‌ها و زمین و آنچه میان اون دو است، سماوات و ارض و ما بینهما، اینها همه برای انسان آفریده شده. تا امروز هم همه اونها که درباره انسان و جهان مطالعه کردن، هر جای این طبیعت رو گشتن، موجودی برتر از انسان نیافتن. یعنی کاوش های عینی و علمی تا این لحظه ابر موجود و ابر پدیده عالم مشهود و عیان را انسان میدونه. بالاخره انسان سوار عقابش شد یا سوار قالیچه سلیمانش شد و رفت در ماه، فرود آمد، پرچمم اونجا زد، سراغ مریخ و کرات دیگه هم رفته. اگه خودش نرفته آثارش فرستاده، ولی هنوز از اونجا کسی اینجاها نیمده. این موجود پرتوان که میتونه عرصه منظومه شمسی را بپیماید، این کیهان پیما انسانه. از اون بر چیزی هنوز نیومده اینجا، کسی نیومده اینجا. خوب، خصلت علم اینه که بگه من چون تا اونجایی را که میبینم خبر میدم، نگاه میکنم میگم تا اونجاها که من میبینم موجودی برتر از انسان نمییابم. و وحی که افق دیدش مرزهای علم را نداره، بیمرزه. او میگوید خدای زمین را با اون چه در زمین است برای شما آفرید، بلکه زمین و آسمان با اون چه میان اون دو است را برای شما آفرید. پیدایش انسان به عنوان موجودی که همه چیز دیگر در رابطه با او، این عنوان را داره که همه برای او آفریده شدن. این در قرآن و در وحی الهی مورد تأکید قرار گرفته. آسمان و زمین را در اختیار شما نهاده و به او ابزار و امکان سیطره و تسلط بر آن را داده اند. سخر لکم الشمس والقمر، خورشید و ماه اونها هم رام تو گشتند. خدای خورشید و ماه را رام شما انسان ها کرده است. از اونا بهره برداری میکنید. خوب ماه که تا اونجایی که روش پیاده شدن، خورشید چی؟ تو راهی. البته رفتن و پیاده شدن یه نمونه بسیار کوچکی است از اینکه خورشید و ماه رام انسانن. نه، همین که الان شما در برابر نور آفتاب مجبور نیستید آفتاب بخورید و یک سرپناه هم برای خودتون میسازید، خود اینم نشوندنده اینه که شما بر تأثیرات خورشید مسلطید، ولی خورشید بر شما اون تسلط را ندارد، رام شماست. و به او ابزار و امکان سیطره و تسلط بر اون را دادن. سخر لکم الشمس والقمر، و راه شناخت و کشف و تحقیق در اون را به روی وی گشودن، یعنی در طبیعت را به روی وی گشودن. و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون، به شما گوش و چشم و دل داد باشد که قدر اونها را بدانید. و به این ترتیب آدمی مسئول است که طبیعت را بشناسد، کشف کند و به تسخیر خود در آورد. انسان باید دامنه این تسخیر و تسلط بر طبیعت را توسعه بده. خورشید و ماه و زمین و آسمان و آنچه در زمین است را خدا رام انسان ها کرده، مسخر انسان ها کرده. اما این رام شدن یک رام شدن بالقوه است. هر قدر انسان بر توانایی ها و دانایی هاش بیفزایه بیشتر اون رو رام میکنه. اون وقتی که بشر حتی اولاغ رام هم نداشت، حیوانات اهلی هنوز درست نکرده بود، اون وقتی که اولاغان وحشی بودن، همه اسبام وحشی بودن، پرندگان هم وحشی بودن، مرغ ها هم وحشی بودن، حتی اینا هم برای انسان رام نبودن، ولی انسان میتونست اونها رام کنه. این اولاغ رهوار حرفشنوی مطیع را کی درست کرد برای شما؟ خودتون. والله یه وقتی بود که نزدیک اولاغ که میرفتی فقط لگد میزد. این نسل حیوانات اهلی رو خود انسان ها به وجود آوردن. این تسخیر، تسخیر بالقوه بود. همه طبیعت در برابر انسان میتونه وحشی عمل کنه و انسان هم میتونه اون رام بکنه. سیل وحشی میاد خانه ها رو خراب میکنه، سیل گیر درست میکنیم و سیل را رام میکنید، مهارش میکنید، میگید آه از اون ور نرو، از این ور برو. اون وقتی که برق گیر را میساختن، رعد و برق، برق می آمد می زد این خانه های بلند چوبین را، با یک چشم به هم زدن هزار تاش رو می سوزن. برق تیر درست کرد، هدایت کرد الکتریسیته هوا را و فضا را به توی زمین، گفت از این ور برو آتشم به وجود نیاور، اذیت نکن. حرف شنید دیگه، اذیت نکنه دیگه. این پریزهایی که یک سیم زمین، سیم ارت داره، سیم ارت داره، میگه حتی از اینجا هم که برق میاد دست تو سیم، میخواد دست رو برق بگیره، آهان یک سیم دیگه شم هدایت میکنه برو توی زمین اذیت نکن. این هنر آگاهی و خلاقیت توی انسان است که همه این وحشا رو رامت میکنه. بنابراین این تسخیر خداوند که اینها رو مسخر ما کرده، تسخیر بالقوه است. اگر میخواید بالفعل بشه باید بجنبی. آدمی مسئول است که طبیعت را بشناسد، کشف کند و به تسخیر خود درآورد و بر گستردگی طبیعت و رونق آن بیفزاید و از آن بهره گیرد. این همه گلهای قشنگ که در طول این 100 سال اخیر انسانهای پرذوق به وجود آوردن، این گلهای روز در مقایسه با گلهایی که قبلا بود، این گلهای بنفشه، این گلهای اطلسی، این گلهای شمدونی، اینا را کی درست کرده؟ اینا بالقوه در طبیعت بوده. این هنر خلاق انسان است که توسعه میده، بر گستردگی طبیعت میافزایه، بر رونق طبیعت میافزایه. طبیعت زیباست و طبیعت دست نخورده خودش یک زیبایی خاص داره، اما طبیعت آرایش داده شده انسان هم زیبایی خاص داره. هم طبیعت دست نخورده زیبایی خاص داره، هم طبیعت آرایش داده شده به دست انسان. وقتی که در یک باغچه میرید میبینید که با گل مثل یک فرش زمین را مفروش کردن، این هم یک زیبایی خاص داره و اینجا هنر انسان است. هم بر گستردگی طبیعت می افزاید، انواع جدید به وجود میاره، چیزایی که نبود، و هم بر رونق آن. مسئله تغییر مصنوعی شماره های الکترون ها در اتم که پس از کشف اتم به دست آمد و افسانه کیمیا را پشتوانه علمی بخشید، میگه تو انسان میتونی، واقعا میتونی مصر را طلا کنی، میتونه در گستردگی و رونق طبیعت بیفزایه. اینا که بگیم در باره طبیعته، حالا تا دونستیم خود انسان، هنر اینجا نیست، اینا هنرهای اولی است، هنر اصلی بعدی است. میرسیم و از اون بهره گیرد و مواهبی را که برای او آفریده شده است ناشناخته و آتل و باطل نگذارد. هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، خدا شما را از زمین آفرید و شما را به عمران و آب او غنی و حمید است، بی نیاز است. فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه و الیه النشور. بر فراز و نشیب های زمین به حرکت درآیید. و از روزی ها که خداوند برایتون فراهم ساخته بخورید. تعلیم اسلام اینه که خداوند این همه امکانات را برای انسان آفرید تا از آن بهره‌مند بشه، و در عین بهره‌مندی خودساز باشه. و ریاضت اسلامی ریاضتی است که در عین بهره‌مندی صورت میگیره، ریاضت پارسایی گرایانه منفی نیست، پارساییش پارسایی مثبته. انسان خود بخشی از طبیعت است و به اون وابسته. انسان برای تغذیه و آسایش خود به طبیعت نیازمند است و نمیتواند خود را بیگانه و بی نیاز از اون بشمارد. پس انسان با طبیعت به هم چسبیدن. خوب، حالا چی؟ از اون چسبیدن هایی که انسان باید بنده و برده طبیعت شود یا انسان باید سالار طبیعت شود، کدام یکی؟ اینجاست که قرآن میگه نه، انسان تو باید سالار طبیعت باشی، نه بنده و برده طبیعت. سالاری انسان بر طبیعت چگونه است؟ یکی سالاری انسان است بر طبیعت در بعد تسخیر، بر طبیعت مسلط شدن. آفات طبیعی میاد، میخواد کشاورزی ما را نابود کنه، مسلط میشیم بر او با سمپاشی. این یک جور سالاری ماست بر طبیعت. سیل میاد، میخواد شهر ما را از بین ببره، سیلگیر میسازیم، مسلط میشیم بر او. اما مسئله به اینجا تمام نمیشه. سالاری انسان بر طبیعت باید از این بره بالاتر. تو در این آن که از طبیعت بهره‌مند میشی باید از طبیعت بی نیاز باشی، باید بتوانی روزه بگیری، گرسنه‌ای
و گرسنگی نشانه نیاز تو به غذایی که در طبیعت موجود است. تشنه ای و تشنگی تو نشانه نیاز تو به آب گوارایی است که در طبیعت موجود است. اما باید بتونی در برابر این نیاز هم بیستی، بی نیازی از خودت نشون بدی. روزه میگیری تا به طبیعت بگویی میتونم بلو برای چند ساعتی خودم رو از شر سلطه تو خلاص کنم. سالاری به این جهان میرسه، باید سالار طبیعت باشه انسان. با این همه اون نباید خود را بنده و برده طبیعت کند و تأمین تمایلات مادی و شهوانی را اساس زندگی خیش قرار دهد. زندگی فقط خوردن و نوشیدن و پوشیدن و لذت. طبیعی او را به تنوع طلبی و تکاثر و افزون خواهی وقتی به مرحله مسابقه میرسه میشه تکاثر. افزون خواهی و مسابقه در افزون خواهی و اسراف بیش از حد مصرف کردن و بهره‌مندی از مواهب طبیعت او را به تفاخر و استکبار بکشاند. آی این منم که تنی نیرومند دارم، این منم که اندامی ورزیده و زیبا دارم، این منم که قامتی کشیده و برازنده دارم، با ناز و کبریا و غرور بر روی زمین حرکت می کنم. تو برده طبیعت شدی، اینک تو ای انسان بنده این قامت زیبا و قامت بلند و با بلند بالایی خودت شده ای. تو دیگر آزاد نیستی. داریم آدم هایی رو که هر قدر هم میخوان مثل بچه آدم را برن رو زمین، عادت کردن به این که خودشونو بگیرن و را برن. هر قدر لا تمشه فی الارض مرحا، بر روی زمین چنین با ناز و تبختر گام مزن، ناگه ولش میکنه. این بنده غروری است که، بنده ناز و تبختری است که از ناحیه این بهره‌مندی بر او مسلط شده. بهره‌مندی از مواهب طبیعت او را به تفاخر و استکبار بکشاند. این منم که چنینم، این منم که چنانم. و باید با خودپایی و تسلط برخیشتن، تقوا، کف نفس و تقدیر معیشت زندگی را به اندازه آوردن، نه در حد اسراف و بیش از اندازه مصرف کردن و نه در حد تقتیر و تنگ گرفتن. باید اینها را مهار با این شیوه ها باید مهار تمایلات را در دست خیش گیرد. انسانی انسان است که بر همه تمنیات و تمایلاتش مسلط باشد، گر بر هوس خیش امیری مردی، گر بر هوس خیش امیری زنی. زن با ایمان، مرد با ایمان، زنی که به راستی زن باشد، و مردی که براستی مرد باشد آن است که بر تمنیات و هوس‌های خودش مسلط باشد. مهار تمایلات را در دست خیش گیرد و بر نفس هوس باز خود و یا هوس بار خود چیره باشد، وگرنه یک اسب تیز پای چموش در درون انسانه و انسان بر پشت آن سوار، سواری که افسار اسب را در اختیار ندارد. اسب او را به هر جا میخواهد میبرد. ممکنه او را چنون بره بکوبه به یک دیوار که کلش رو داغون کنه، او را نابود کنه. ممکنه او را بره چنون به سمت یک پرتگاه که سوار و مرکب، سوار و اون چه بر انسان سوار است، مرکب و راکب هر دو به نابودی کشنده بشن. وگرنه توسن چموش هوا و هوس خدا و معبود او می گردد و او را به گمراهی می کشد. افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علم. نگاه کردی به اون انسانی که تمنیاتش، هواهایش، خواستهایش خدای او شده و با اینکه علم عالمه اما گمراهه. مگه میشه آدم عالم باشه و گمراه باشه؟ بله، اون علمی که حجاب است، هم علم است هم مایه گمراهی است. اینقدر داریم علمای گمراه، عالمان گمراه در همه رشته ها. علمی که غرور بیاره هدایت کننده است، گمراه کننده. علمی که خود پسندی بیاره هدایت کننده است یا گمراه کننده. اینها همه گمراهی است در عین اینکه انسان عالم است. اگر نه توسن چموش هوا و هوس خدا و معبود او می گردد و او را به گمراهی می کشد. خصلت های معنوی و اخلاقی و سیر تکاملی انسان را می توان در عین بهره وری از طبیعت رشد و ادامه داد. قل من حرم زینت الله التی اخرج لعبادهی و طیبات من الرزق. قل هی للذین آمنوا خالصة یوم القیامه. شیوه اسلام، روشی که اسلام میگه روش زهد تارک دنیایی هندی و مسیحیت دیرنشین از هند برخواسته نیست. روش اسلام اینه که اگر در گود کشمکش‌های و کشش‌های زندگی قرار بگیری و خود را بپایی و مهار کنی، اونجا انسان رشدیابی. یه جایی باشم که اصلا تحریک نشه هوسام، اونجا که هوس تو تحریک نمیشه بچی مسلطی برست. اونجا باشی که هوسها تحریک شود و هوسهای تحریک شده رو مهار کنی، اونجا میتونی بفهمی که بر خودت مسلطی یا نه. وارد کار و زندگی و مسئولیت ها و ریاست ها و سمت ها نشیم، آدم اینجا فاسد میشه. خوبه برای کسی که تواناییشو نداره بهتر اینجا نیاد، اما اگر اینجا آمد با براش اینا پوچ بود، بی اهمیت بود، رفتارش و برخوردش و همه اینا قبل از اون و بعد از اون یه جور بود، اینجاست که میتونه بفهمه که آیا ظرفیت اصلا داره یا نداره، بر خود مسلط هست یا بر خود مسلط نیست. و زهد اسلام چنین زهدیست، میخواد انسان زاهد یعنی بی رغبت باشه، دل بسته نباشه، دلش را آزاد کرده باشه، در عین این که خانه داره اما خانه براش دلبستگی نیست. آی من خونه نمیسازم، میرم تو غار زندگی میکنم یا تو بیابون زندگی میکنم، میخوام به دنیا دلبستگی نداشته باشم، این زهد اسلامی نیست. همین کارو کرده بود، شنیده بود که علی علیه السلام زاهده، اینم عاشق علی بود، میخواست اونم زاهد باشه، شنیده بود که علی لباسش کرباسین خشنه، غذاش کنون خشکه، گفته بود خوب منم که شیعه علی هستم باید همونطور باشم. علی علیه السلام هم وارده خانه علا ابن زیاد بصری شد، شنیده بود که مریض و بیماره، مخطوب ازش عیادت کنه، نهج البلاغه اینو نقل میکنه. وقتی وارد شد دید علا یه خانه بزرگی داره، اول علی او رو ملامت کرد که علا تو رو با این خونه بزرگ چه کار، بعد فرمود خود فرمود به این که آیا در آخرت به خانه بزرگ نیازمندتر از دنیا نبودی، خوب بود میذاشتین برای آخرت. بعد فرمود عیبی نداره، حالا هم میتونی این را نقطه عظیمت به آخرت قرار بدی و در همین خانه هم آخرت ساز باشی، به شرط این که این خونه دیگه خونه شخصی تو نباشه، خونه ای باشه که هم خونه است هم مهمون خونه، کسانی که وارد بصره میشن جایی ندارن برن، هم جای محل اجتماعات کسانی که میخوان یک جلسه فعالیت های اجتماعی اسلامی داشته باشن، دیگه خونه شخص تو نباشه، در آن از مهمان ها پذیرایی کنی، اینجا را محل و کانون اقامه عدل و نشر معارف قرار بدی. گاهی اوقات این بودا میپرسن که اوقاتهای جنسی که زیاده
خواهم ز سوز دل به سوی جان نشینم، در بستر تقوا غم جانان نشینم، اندوه را با غم گنان در دل نشانم، افسوس را با هم گنان بر خوان نشینم، پیمان در کف گیرم از خونابه دل، با یاد سرمستان هم پیمان نشینم، رفتن یاران چابک سواران، دشمن شکاران آن حق گذاران، شد کاروان عشق بر جا مانده من، رفتن هم همراهان و تنها ماندم من، رفتند همراهان و تنها ماندم من. داغه شقایق های پرپر گشته دارم، هفتاد و دو پاکیز پیکر کشته دارم، افسوس گل های به غارت رفته از با، اندوه یارانه به خون آغشته دارم، بتوان حدیث درد از شعرم شنیدن، کین نام را با خون دل بنوشت دارم. ای غم گساران از هجر یاران، اشکم چو باران بارد به دامان، آری به خون آغشتم این خام آری، از سوز جان بنوشتم این نام آری، از سوز جان بنوشتم این نام آری. بگذار تا با یاد سیمای بهشتی، خونا ببارم در معزای بهشتی، بگذار تا بر سر زنم دست تحصیل،